ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما، به خصوص شمایی که در ایران هستید، از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در آخرین ساعتهای 28 شب از اردیبهشت ماه، هر جایی که هستید و البته رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های روز. آزاده اسدی هستم و در یک شنبه شب شما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی میکنم تا برنامه های مختلفی رو بشنوید که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. و مثل همیشه مجله شبانگاهی رو هم با خبرها شروع میکنیم. با حسین قویمی، سلام به شما.
با درود فراوان. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از سازمان شیعی حزب الله خواست تا نیروهای خود را از سوریه بیرون بکشد و منافع لبنان را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد. این دومین فراخوان علنی آقای سلیمان از دبیرکل حزب الله لبنان برای قطع حمایت نظامی از رژیم بشار اسد در کمتر از یک سال اخیر است. به گزارش رسانه‌های لبنان، میشل سلیمان ابراز نگرانی کرده که ادامه حضور شبه نظامیان حزب الله در سوریه لبنان را نیز در معرض درگیری‌های بیشتر طایفه‌ای قرار دهد. بر اساس گزارش‌ها هزاران نفر از شبه نظامیان حزب الله با مشارکت رایزنان نظامی جمهوری اسلامی ایران در بازپسگیری بخش‌های وسیعی از سوریه از دست مخالفان بشار اسد نقش مهمی ایفا کردند. در ایران، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پس از دیداری با همتای عراقی خود در کنفرانسی خبری گفت انتظار تهران این است که آن کشور اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق را در چارچوب موافقت نامه استرداد مجرمین به ایران تحویل دهد. خبرگزاری فارس از قول رئیس قوه قضاییه نقل کرده است که ما توقع داریم از کشور دوست و برادر عراق که این افراد را در چارچوب قانون به کشور ما بازگردانند تا آنها به گفته او به صورت عادلانه محاکمه شوند. این گفته پس از دیدار او با مدحت محمود رئیس قوه قضاییه عراق مطرح شده است که به دنبال دعوت ایران وارد تهران شده است. گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که در سال‌های گذشته دست به چندین عملیات مسلحانه زده است، در خاک عراق و اردوگاه آزادی نگهداری می‌شوند. در ایران، یک روز پس از آن که حسن روحانی رئیس جمهوری مردم را به حضور پررنگ‌تر در شبکه‌های اجتماعی دعوت کرد، برخی نشریات از او انتقاد کردند. روزنامه جوان چاپ تهران و نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی با تیتر کاربران ایرانی در اینترنت دنبال چه بودند، بیشتر کاربران ایرانی اینترنت را به فعالیت‌های غیر اخلاقی با آنچه فعالیت مستهجن نامید متهم کرد. همزمان روزنامه فرهیختگان چاپ تهران نیز روز یکشنبه از لغو پخش زنده سخنان روحانی خبر داد و نوشت پخش زنده سخنرانی رئیس جمهور در چهارمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط صدا و سیما لغو شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جشنواره فناوری اطلاعات از حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی استقبال کرد و از وزارت ارتباطات خواست پهنای باند و سرعت اینترنت را در ایران افزایش دهد. در خبر دیگر، مردان مسلح روز یکشنبه به پارلمان لیبی در ترابلس حمله کردند و به دفاتر قانونگذاران یورش برده و بخشی از ساختمان را به آتش کشیدند. یک ژنرال ناشناس به نام خلیفه هفتار گفته است که برای بازداشت اسلامگرایان تندرو در پارلمان به این ساختمان حمله کرده است. محمد الحجازی سخنگوی این ژنرال در گفتگو با تلویزیون الاحرار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. چند ساعت پیش از این حمله، احمد مائتق نخست وزیر جدید لیبی اعلام کرد که اعضای کابینه دولت خود را تعیین کرده است. و در خبری دیگر، الکساندر واسیک نخست وزیر صربستان میگوید در جریان سیل‌های این کشور، حوزه کشورهای در واقع حوزه بالکان، 44 تن کشته شدند. بارش باران و سیل‌های بی سابقه در بوسنیا و صربستان طی چند روز گذشته موجب شده که هزاران نفر خانه‌های خود را ترک کنند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردوس که 5 دقیقه از اون گذشته، 25 دقیقه دیگه باقی مونده و از این لحظه وارد بخش تحلیلی و گفتگوهای مختلف سیاسی و اجتماعی میشیم. وزیر امور خارجه ایران در توییتر خودش گفته است فرصت گفتگوهای هسته‌ای ممکن است از دست برود.
به نظر من آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن مثلا اینطوری مطرح کنن که تصمیم‌گیری با ایرانه. و اتفاقی که آقای بلاتکره که ایشون هم داره سعی می‌کنه یه طوری بگه که نه اشکال ما نیست، ما هنوز خشکی نیست.
تلاش ایران برای صادرات گاز به اروپا به جای روسیه.
جز ایران گزینه زیادی برای اروپا وجود نداره. اگر ایران بخواد نقش استثنایی داشته باشه در تامین گاز اروپا، باید موادین گازی بیشتری رو توسعه بده.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر خواهید شنید. خبرها رو باز از اوکراین شروع کنیم. در کریمه الحاقی مراسم 72 سالگرد کوچ اجباری تاتارهای کریمه در فضای امنیتی و در پی ممنوعیت تجمعهای مختلف برپا شد. در شرق اوکراین درگیری‌های تازه‌ای بین شبه نظامیان هوادار روسیه و نیروهای امنیتی رخ داده، در حالی که نارامی‌ها در استان‌های دونتسک و لوگانسک ادامه داره. تهدید شکست انتخابات ریاست جمهوری در این منطقه هم افزایش پیدا کرده. دومین میزگرد وحدت ملی که بخشی از طرح سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مناقشه اوکراین، بدون هیچ نتیجه مشخصی به پایان رسید. در مورد همه اینها در گزارش مفصل همکارم آنا رایسکایا بشنوید در کیف.
یک شنبه تترهای کرمه یاد قربانیان 72 سالگرد کوچ اجباری را گرامی داشتند. 17 ماه می سال 1944 حکومت اتحاد شوروی 200,000 تتر گویا به دلیل همکاریشان با آلمان نازی از کرمه به آسیای میانه کوچاند که بسیاری از آنها در این جابجایی جان باختند. برای نخستین بار در 23 سالی که از استقلال اوکراین و آغاز بازگشت این مردم به سرزمین تاریخیشان می‌گذرد، مراسم سوگواری در کرمه که تحت کنترل روسیه قرار گرفته ممنوع اعلام شد. صدها پلیس ضد شورش روسیه که در روزهای گذشته به کرمه منتقل شده بودند، مانع تجمعات در سیمفروپل پایتخت کرمه شدند. در این حال بیش از 10,000 تتر در روستای کوچک تتارنشین در حومه این شهر گرد هم آمدند. پلیس از برگزاری این تجمع جلوگیری نکرد، اما در تمام طول مراسم سوگواری بالگردهای جنگی در ارتفاع بسیار پایین در این منطقه در حال پرواز بودند. پس از الحاق کرمه به روسیه، تترها از سازمان ملل متحد خواستند برای آنها به عنوان تنها سکنان تاریخی این منطقه حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین را تضمین کند. مجمع جهانی سازمان ملل اشغال و الحاق کرمه را محکوم کرده است. ایگر سیمیول از کارشناس انستیتوی شرق شناسی در کیف میگوید کرملین برای کنترل تترهای کرمه از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن بهره میبرد.
Конфлікт буде розвиватися, і скоріше за все активна поведінка самопроголошеної кримської влади. Це спроба
تنش ها پیرامون وضعیت تاتارها در کریمه الحاقی در حال افزایش است. شاهد دو نوع برخورد هستیم: فشار و سرکوب از سوی دولت محلی و گام‌های ظاهری برای تنش‌زدایی از سوی مسکو. البته پوتین علناً اعلام کرد تنها با برخی از تاتارهای کریمه همکاری خواهد کرد. مشخصاً رهبران واقعی این مردم در میان این افراد نیستند. برای روسیه بسیار مهم است که بتواند کنترل کامل خود بر کریمه را تثبیت کند و این بدان معناست که باید بر تاتارهای کریمه کنترل داشته باشد.
اما در شرق اوکراین یک شنبه درگیری ها میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان مسلح هوادار روسیه در حوالی اسلاویانسک ادامه داشت. به گزارش وزارت دفاع اوکراین 4 نظامی زخمی شدند. وزیر کشور از مرگ یک شورشی خبر داد. یک شنبه نیز وزارت خارجه اوکراین در بیانیه به افزایش موارد نقض مرز این کشور به روسیه اعتراض کرد. روزنامه اوکراینی لوی بیرگ به نقل از منابع خود در دستگاه دیپلماسی اوکراین نوشت که در روزهای گذشته چند کامیون که احتمالاً حامل سلاح بودند به طور غیرقانونی از روسیه به اوکراین وارد شدند. رهبران شورشی میگویند در دنیتسک و لوگانسک که هفته گذشته همه پرسی بحث برانگیز پیرامون جدایی این استانها از اوکراین برگزار شده بود، اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نخواهند داد. کمیسیون انتخاباتی اوکراین اعلام کرد در شرایط کنونی برگزاری انتخابات در 13 حوزه از 33 حوزه انتخابی دنیتسک و لوگانسک میسر نخواهد بود. شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه نسبت به مشروعیت انتخابات هفته آینده در اوکراین ابراز تردید کرد. کیف مسکو را متهم میکند که پس از اشغال و الحاق کریمه در صدد است شرق اوکراین را به آشوب بکشد. روسیه این اتهامات را رد میکند. ایوان لازاوی تحلیلگر سیاسی در کیف بر این باور است که طرح تجزیه اوکراین چندان موفقیت آمیز نیست.
Сьогодні от сепаратистські сили зупинились, знаходяться в певному тупіку, тому що розширяти свої можливості.
می‌بینیم که جدایی طلبی تنها به دو استان محدود شده. به علاوه چنان که از بیانیه تازه ایگور گیرکین فرمانده شبه نظامیان در جمهوری خودخوانده دانیتسک برمی‌آید، آنها از مشارکت مردمی در مبارزاتشان راضی نیستند. چنانچه دولت بتواند شبه نظامیان را خلع سلاح کند و با چهره های با نفوذ محلی به توافق برسد، با اطمینان میتوان گفت که این مناقشه بدون تجزیه اوکراین پایان مییابد. اکثریت مردم شرق اوکراین خواهان پیوستن به روسیه نیستند و این تفاوت اصلی میان شرق اوکراین با کریمه است.
ولفگان کشینگر نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مناقشه اوکراین از تمامی ساکنان این کشور خواست برای دستیابی به ثبات از طریق مسالمت‌آمیز تلاش کنند. شنبه با پایان بی‌نتیجه دومین میزگرد وحدت ملی در خارکوف مقرر شد دور جدید مذاکرات چهارشنبه آینده در چرکاس شهری در مرکز اوکراین برگزار شود. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 22:11 در تهران هست. برگردیم به ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در توییتر خودش دستیابی به توافق هسته‌ای رو ممکن دونست، اما نسبت به از دست رفتن فرصت‌ها هشدار داد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عضو ارشد این تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز شنبه در صدا و سیما گفت در گفتگوهای وین هیچ پیشرفت ملموسی به دست نیامده. همزمان اصولگرایان از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای وین ابراز خرسندی کردند. از فریدون زرنگار بشنویم.
با وجود بی‌نتیجه ماندن دور چهارم مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در وین، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در پیامی توییتری رسیدن به توافق را ممکن دانسته و نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پیام خود نوشته است که به رغم سخت بودن مذاکرات توافق شدنی است و باید توهمات کنار گذاشته شود. آقای ظریف در پیام توییتری خود که خبرگزاری مهر هم آن را بازتاب داده است می‌نویسد نباید مانند سال 2005 فرصت از دست برود. پیام آقای ظریف در حالی برای رسانه‌ها قرار می‌گیرد که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران شنبه شب در برنامه ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت در گفتگوهای وین هیچ پیشرفت ملموسی نداشتیم و در مذاکرات مشخص شد که آمادگی برای نگارش متن توافقنامه با کشورهای پنج علاوه یک وجود ندارد. در همین حال حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان گفته است خوشبختانه دور چهارم مذاکرات در وین بی‌نتیجه ماند، مذاکرات هسته‌ای به دلایلی که پیش از این بارها گفته است هرگز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه هم در جمع دبیران این حزب گفته است که بی‌نتیجه بودن مذاکرات هسته‌ای را قبلا پیش بینی می‌کرده است. در مقابل این اظهار نظرهای منفی، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه پس از دیدار با مدیر کل خاورمیانه وزارت امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران گفت مذاکرات نه تنها به بنبست نرسیده، بلکه این مذاکرات ادامه پیدا می‌کند و جمهوری اسلامی همواره طرفدار استمرار مذاکره است. دور چهارم مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک روز جمعه در وین پایتخت اتریش به پایان رسید و مذاکره کنندگان ایرانی اعلام کردند این مذاکرات پیشرفت محسوسی نداشته است. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی نیز مذاکرات هسته‌ای در وین را آهسته و دشوار توصیف کرده و گفته بود که شکاف‌های مهمی بین مواضع دو طرف کماکان وجود دارد. محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در فلوریدا درباره مشکلات پیش آمده در مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 به رادیو فردا میگوید:
در حقیقت مذاکراتی که داره انجام میشه مذاکرات خیلی مشکلیه و چون به مرحله حساس و پر اهمیت رسیده، هر دو طرف متوجه شدن که باید این مقداری بیشتر دقت بکنن و به خاطر همین در این ملاقات آخر نتونستن طوری که دلشون میخواد پیشرفت بکنن. ولی به نظر من این دلیلی نیست که این مذاکرات کسب برده. من به نظرم دکتر ولایتی صحبتی که دارن میکنن کلا درست. به نظر من آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن مثلا اینطوری مطرح کنن که تصمیم‌گیری با ایرانه و ایران هم صحبتی که آقای ولایتی کرده برای همین مهمه که ایشون هم داره سعی می‌کنه یه طوری بگه که نه، اشکال ما نیست، هنوز خشکی نیست، اشکال از آمریکاست. در هر صورت در نظر داشته باشید هم دولت آمریکا و هم دولت ایران زیر فشاره. دولت آمریکا از طرف اسرائیل و کنگره آمریکا زیر فشاره. تو ایران هم هنوز کسایی هستن که مخالف اینن و دارن فشار میارن به دولت آقای روحانی.
روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی هم مذاکرات هسته‌ای از جمله دغدغه برخی از نمایندگان مجلس بود. از جمله ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد گفت ایران همه چیز خود را از دست داده است بدون اینکه از غربی‌ها امتیازی بگیرد.
توافق هسته‌ای جره میانه ایران و 5 به علاوه 1 مهمترین مسئله امروز کشور است. ضمن تشکر از زحمات تیم مذاکره کننده کشورمون و حمایت از نفس مذاکره، بر پایه اخبار منتشر بعد از توافق ژنو فعالیت هسته‌ای در تمام سایت‌های ما تعطیل شده. بر سر تعطیلی نیمی از نطنز و 3/4 فرد و توافق شد. بازرسی جاسوسان سیاه در قالب هیئت‌های آژانس از مراکز هسته‌ای ما به صورت بی‌سابقه پذیرفته شد. تغییر ماهیت راکتور آب سنگین عراق و بی‌خاصیت شدن آن پذیرفته شد. چگونگی غنی‌سازی که بر اساس معاهده NPT حق ماست هنوز بر پرده ابهام است و به جای آن حق دسترسی به اورانیوم پذیرفته شده است. پروتکل الحاقی که امری اختیاری است به شکلی تحقیر آمیز جز الزامات توافق ژنو لحاظ شده، در صورتی که این از حقوق مجلس می باشد.
به گفته عباس عراقچی دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 از 26 تا 30 خرداد ماه در وین پایتخت اتریش برگزار می شود.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید در مورد آخرین صحبت‌هایی که مطرح شده در مورد گفتگوهای هسته ایران و مذاکرات وین. اما در مورد همین موضوع ما نظرات زیادی رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا دریافت کردیم و از شما هم خواهش می‌کنیم به این کسانی بپیوندید که نظرات مثبت یا منفی خودشون رو در مورد این دور از مذاکرات در صفحه فیسبوک ما می‌نویسند، یا اینکه با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بگید شما در مورد دور تازه مذاکرات و نتیجه اون و موضع‌گیری برخی از اصولگرایان چه فکر می‌کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، ما منتظر تماس شما هستیم. در ایران بمونیم، اظهارات مقام‌های وزارت نفت ایران درباره تلاش برای صادرات گاز از ایران به اروپا همچنان ادامه داره. در یکی از تازه‌ترین موارد، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت از تحریزی 3 مسیر احتمالی برای صدور گاز ایران به اروپا خبر داده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
مسئولان وزارت نفت ایران همچنان به دنبال صدور گاز از ایران به اروپا هستند. اظهاراتی که از سوی آنها تقریبا هر روز در رسانه‌های ایران منتشر می‌شود نشان می‌دهد طرح صادرات گاز ایران به اتحادیه اروپا دست کم برای مسئولان وزارت نفت جدی است. تازه‌ترین نمونه صحبت‌های علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت است که روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته است 3 مسیر برای صادرات گاز ایران به اروپا طراحی شده و همچنین خبر داده است که مذاکرات اولیه با 4 کشور اتحادیه اروپا برای صادرات گاز از مسیر ترکیه آغاز شده است. این مقام وزارت نفت در همین حال توضیح داده که ایران با روسیه برای حضور در بازار گاز اروپا رقابتی ندارد. این اظهارات به نظر می‌رسد تلاشی باشد از سوی مقامات وزارت نفت برای پاسخ به منتقدانی چون حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، که هفته گذشته در یادداشتی از اینکه در میانه منازعه روسیه با اتحادیه اروپا بر سر اوکراین، دولت ایران به دنبال صادر کردن گاز به اروپا است، انتقاد کرده بود. با وجود این صحبت‌ها، اما همچنان ابهام‌ها درباره توانایی و ظرفیت‌های فنی ایران برای صادرات گاز به اروپا ادامه دارد. از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی با بیان اینکه ایران برای تأمین مصرف داخلیش به واردات گاز نیازمند است، گفته که پیگیری اهداف صادراتی بدون تغییر در رویکردها و افزایش ظرفیت تولید امکان پذیر نیست. نصیره شیرخانی، کارشناس امور انرژی در لندن، هم میگوید ایران در حال حاضر امکان صادرات گاز به اروپا را ندارد.
من فکر کنم در کوتاه مدت ایران نتونه کاری بکنه، به خاطر اینکه فروش گاز به اروپا مستلزم سرمایه‌گذاری زیادی هستش. الان یک خط لوله گاز بین ایران و اروپا هست از طریق ترکیه، ولی حجم این لوله کمه. بعد از بحرانی که در اوکراین به وجود اومده، اروپا در صدد اینه که وابستگیشو به انرژی روسیه کم بکنه، و اگر کشورهایی که میتونه واقعا در تامین گاز اروپا نقش بی‌سزایی داشته باشن جز ایران، گزینه زیادی برای اروپا وجود نداره. اگر ایران بخواد نقش بی‌سزایی داشته باشه در تامین گاز اروپا، باید معادن گازی بیشتری رو توسعه بده، گنجایش خط لوله‌شو به ترکیه افزایش بده، و برای اینکه گاز بیشتری به اروپا بفروشه، باز باید با ترکیه حتما موافقت کنه که اگر ترانزیت چقدر بده، آیا به صرفه هستش یا نیست، میتونه از طریق لوله به گاز اروپا بفرسته.
مسئولان وزارت نفت ایران طرح صادرات گاز ایران به اروپا را یک معامله برد برد توصیف کردند، اما مشخص نیست چه تمهیداتی برای از بین بردن موانع این طرح، چه در پاسخ به منتقدان داخلی و چه در رفع موانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی اندیشیدند.
درباره تلاش‌های مختلف ایران شنیدید برای صادرات گاز به اروپا به جای روسیه، بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اما بشنویم در مورد دور تازه یک برنامه قدیمی در رادیو فردا.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا می‌خواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، وسط کار من موبایل تو رو بلکن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز، ببخشید، انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چی هست؟ بند اعتقاد واقعیم به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت های مختلف؟
چشم دریای با رونه شقایی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگشات میبره هم تو کلوزاپ.
داریم. خب 9 تا 10 شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید، از شنبه 3 خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
خرداد ماهتون رو با دور تازه پس فردا شروع کنین با فرشید منافی و بچه های رادیو پس فردا. اما چه خبر از جشنواره فیلم کن؟
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable.
بله، همونطور که متوجه شدید میخوایم سعی بزنیم دوباره به فرانسه بریم، به جشنواره فیلم کن. درباره فیلم‌های بخش اصلی و جنبی و همطور بازار فیلم کن میشنویم در این گفتگو با سمیرا قرایی که به کن رفته.
روز شنبه 26 اردیبهشت یک فیلم در بخش اصلی مسابقه به نمایش درآمد که از ایتالیا بود و شگفت‌انگیز نام داشت. کارگردانش خانمی هست به اسم آلیس رورواخه که کارگردان ایتالیایی هست که از پدری آلمانی در شمال ایتالیا به دنیا آمده. این فیلم به زندگی روستایی یک خانواده میپردازه، خانواده‌ای که در شمال ایتالیا زندگی می‌کنند و در کار تولید عسل هستند و پرورش زنبور عسل. این خانواده 4 دختر دارند و کارهای مزرعه رو باید دخترها انجام بدن، و حالا دو تا اتفاقی که برای اینها میفته، یک جوری نظم زندگی روزمره این خانواده به هم میخوره. فیلم بسیار ساده‌ای هست، منتقدان از اون تعریف کردند، واکنش‌ها بهش مثبت بوده، اما تا اونجا که من نگاه میکردم نقص ها رو هیچ کسی این فیلم رو به عنوان یکی از شانس های نخل طلای امسال معرفی نکرده.
سمیر، در بخش اصلی برای ما گفتی که این فیلم نمایش شد دیروز، اما در مورد بخش جنبی هم برامون یه توضیح خیلی کوتاهی بده.
یک فیلمی از مجارستان در بخش نوعی نگاه به نمایش درآمد که از این نظر جالب توجه بود که واکنش ها بهش خیلی زد و نقیض بود. داستان فیلم خیلی عجیب بود، یک جور نبرد بین انسان و سگ در یک فضای شهری رو روایت میکرد. یک سگی که سگ یک دختر بچه‌ای هست، دختر بچه مجبور میشه که این سگ رو توی بزرگراه رها کنه. پایان بندی فیلم به شدت همه رو متعجب کرده بود و واکنش‌ها بهش خیلی شدید بود، یعنی یا به شدت اون رو دوست داشتن یا به شدت از اون بدشون میومد. اینم جالبه بگم قبل از اینکه بخوان این فیلم رو به نمایش در بیارن، توی بخش نوع نگاه همواره از کارگردان‌ها و عوامل تهیه فیلم میخوان که روی سن بیان، و این اولین بار بود که در جشنواره کن یک سگ روی سن سینما اومد و معرفی شد. واکنش ها به این فیلم از طرف منتقدان به این شکل نبوده که این فیلم میتونه یکی از شانس های برنده شدن بخش نوعی نگاه باشه.
سمیر، تا اونجا که خبرها منتشر شده ایرانی ها در بازار فیلم کن حضور خیلی فعالی دارن، چطور هست اصولا فیلم های ایرانی و شرایط بازار فیلم رو چطور میبینی؟
طبقه پایین همین کاخی که هر روز درش فیلم ها به نمایش در میاد یک بازار فیلم هست که به شدت معروفه. از سال 1959 این بازار راه افتاده. امسال هم ایران مثل تمام سالهای گذشته در این بازار چندین غرفه داره و فیلم های مختلفی از ایران اومدن. از جمله بخوام براتون بگم فیلم چه هست ساخته ابراهیم حاتمی کیا که جشنواره فجر امسال به نمایش در اومد. فیلمی هست از خانم نرگس آبیار با اسم شیار 143 که شاید شنوندگان ما در جشنواره فیلم اون رو دیده باشند. کارگردان های دیگه ای هستن مثل مصطفی کیایی، احمد رضا درویش و مرتضی رزاق کریمی که اینها همگی در بازار فیلم امسال کن فیلم دارن و منتقدان کسانی که میخوان فیلم رو بخرن میشن اونها همون طبقه پایین که مارکت هست تماشا بکنن یا تهیه کنن.
اینم از حال و هوای جشنواره فیلم کن با سمیرا قراری که هر روز و هر شب به ما گزارش خواهد داد تا پایان این جشنواره. 28 اردیبهشت ماه زادروز عمر خیام نیشابوری و روز گرامی داشته این اندیشمند در ایران هست. ریاضیدان، ستاره شناس و شاعری که نزدیک به 1000 سال پیش در مورد راز آفرینش و معمای هستی کارهای زیادی کرد. از شهرام میریان همکارم در آلمان در مورد این روز بشنویم.
قومی متفکرند اندر ره دین، قومی به گمان بتاد در راه یقین. می ترسم از آن که بانگ آید روزی کی بی خبرم، راه نه آن است نه این.
حکیم عمر خیام که یکی از رباعیاتش را با صدای احمد شاملو شنیدید، روز یکشنبه این هفته زادروز اوست و به همین مناسبت در داخل و خارج ایران برنامه‌های ویژه‌ای در بزرگداشت خیام برپا شده. شاعری که آوازش از مرزهای ایران فراتر رفته و سروده‌هایش به بیش از 20 زبان از شرق گرفته تا غرب ترجمه شده. نخستین اندیشمند اروپایی که جهانبینی و بینش فلسفی خیام نظرش را جلب کرد، فیتزجرالد انگلیسی است. این ادیب دقیقاً 155 سال پیش ترجمه آزاد از رباعیات خیام منتشر کرد و همین امر راه جهانی شدن افکار فلسفی خیام را به تدریج هموار ساخت. یکی از تازه ترین ترجمه ها کتاب شعری به زبان آلمانی به نام تصاویر فلسفی خیام است که نشر حافظ و گوته در آلمان منتشر کرده. جلال رستمی مدیر این انتشاراتی در گفتگو با ما درباره این اثر تازه اینطور گفته:
تصویری که اروپایی‌ها از شرق دارن خیلی تغییر کرده و این باعث شد که ما به این فکر بیفتیم که نشان بدیم که ما در قرن 11 کسانی داشتیم که منتقد افرادگرای مذهبی بودن، از جمله عمر خیام. این کتاب را ما به این خاطر بیرون دادیم که یک تصویر زیباتری از شرق نشان بدیم و نشان بدیم که در اون زمان کسانی بودن که در جهالت و تاریکی که بر دنیای شرق شرق بر قسمتی به خصوص در اون زمان که ایران جزءش میشد سایه افکنده بوده، کسانی بودند که میخواستن روشنایی بیافکنند و با مطرح کردن سوالهای متعدد سعی میکردند که این افرادگرای مذهبی زیر سوال ببرند.
من بیمه ناب زیستن نتوانم، میباد کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.
شهرام میریان به بهانه 28 اردیبهشت ماه که زادروز عمر خیام نیشابوری هست این برنامه رو تهیه کرده بود. متشکریم که در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همچنان بمونید با رادیو فردا، هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.